بخش خبری ساعت 4 و سلامی دوباره بر شما. منابع رسانه‌ای از حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به مواضع مزدوران وابسته به عربستان سعودی در بندر مخا در جنوب غربی یمن خبر دادند. برخی رسانه‌های عربی گزارش دادند که مواضع نیروهای وابسته به عربستان سعودی در بندر المخا با 3 موشک مورد هدف قرار گرفت. از تلفات و خسارات احتمالی این حمله تاکنون خبری منتشر نشده است. مخا بندر اصلی در استان تعز در غرب یمن و در نزدیکی تنگه باب‌المندب قرار دارد که تحت کنترل شبه نظامیان همپیمان عربستان است. همزمان منابع یمنی از سرنگونی و انهدام یک پهپاد جاسوسی عربستان سعودی در استان اب یمن خبر دادند. به مناسبت هفته دولت 130,295 واحد مسکن شهری و روستایی و 1485 طرح در حوزه های حمل و نقل شهرسازی بازآفرینی شهری و هواشناسی با ارزش بیش از 214,000 میلیارد تومان به صورت متمرکز با دستور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. رئیس جمهور در این مراسم گفت با همدلی و همراهی مردم و مسئولان و مشارکت سرمایه گذاران می توانیم ایران را آبادتر کنیم.
شاید اگه زمان عادی بود ما اینقدر نمی تونستیم کار کنیم. الان علارغمی که تحت فشاریم، علارغمی که در جنگیم، این دستاوردها قابل قدردانی است. ولی باز من معتقدم می تونیم خیلی بهتر از این عمل کنیم. ما قادریم به سرعت تمام مشکلات خودمون رو با همدلی و همراهی مردم عزیزمون و مسئولیت پذیری مدیرانمون و حضور خصوصی و سرمایه گذاران به سرعت میتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم.
تسهیل تأمین مواد اولیه تولید کنندگان نوشت افزار. مدیر کل دفتر امور اقتصادی و بهبود فرایندهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت بخش قابل توجهی از مواد اولیه صنعت نوشت افزار در فهرست مبادلات مرزی قرار گرفته است.
قرار تأمین مواد اولیه نوشت افزار برای تولید کننده های این صنعت راحت تر باشه.
این اتفاق افتاد که بخش اعظمی از حوزه نوشت افزار، مواد اولیه نوشت افزار در حوزه کالاهای لیست مبادلات مرزی قرار گرفت.
تو ماهای گذشته یکی از مهمترین چالش های تولید نوشت افزار مواد اولیه بوده.
موادمون گرونه، پتروشیمی داخلی هم از جایی وارد نمیشه، ولی همین مواد هر روز شما میبینید که نوسان داره به شدت.
راحتی صنوات قبل نیست، امسال با مشکلات زیادی روبرو بودیم، ولی خدا رو شکر تهیه شده و یه مقدار قیمت ها افزایش پیدا کرده و حجم اون سهمیه‌های کاهش پیدا کرده.
حالا ظرفیت قانون کولبری و تجارت مرزی در آستانه یه سال جدید تحصیلی به مدد تولید نوشت افزار اومده.
بعد ظرفیت قانون مدل مرزی، ملوانی و کولبری، این امکان وجود داره که تولید کننده ما کالاش از اون طریق مواد اولیش رو تأمین کنه تا تولید ما تولید فعال‌تری باشه.
طبق اعلام وزارت صمت، صنعت نوشت افزار تو سال گذشته رشد حدود 7% رو تجربه کرده. صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
قبول باشه طاعات و عبادات شما به درگاه حضرت حق انشالله. انشالله که بنده و همکارانم رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. بخش خبری ساعت 4 رو پی میگیریم. به مناسبت هفته دولت از 4 دستاورد دانشبنیان صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمون رونمایی شد. به گفته رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در جمع کشورهای دارنده سامانه گداخت هسته ایست و اکنون از مرحله اثبات فناوری عبور کرده و وارد مرحله ساخت سامانه و قابلیت سازی شده ایم.
این قطعه شاید از بیرون کاملا سالم به نظر برسه، اما یک ترک کوچیک در دل اون میتونه یک خط تولید، یک سازه یا حتی یک مجموعه صنعتی رو از کار بندازه.
از این ابزار استفاده میشه داخل رو که با تنظیم میتونیم ببینیم. الان این قسمت به عنوان نمونه شاهد فرو رفتگیه، فقط این که شما ملاحظه بفرمایید تعبیه شده.
اینجاست که فناوری آزمون‌های غیر مخرب وارد میشه، فناوری با کمک دانش هسته‌ای
تو تمام صنایع کاربرد داره. تو صنایع هسته‌ای به طور خاص چون قطعات فوق‌العاده حساس هستن، جوش حساس هستن، کاربردهای خیلی بیشتری داره و ما برای اونها از این وسایل استفاده می‌کنیم.
امروز اینجا از جدیدترین دستاوردهای صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای در حوزه صنعت رونمایی شد.
این 3 تا سامانه جناب مهندس، 2 تاشون حداقل در قالب تکمک‌های مدرن دنیا دارن استفاده میشن.
مقیاس صنعتیش هم قابلیت استفاده داره.
کاملا. از خدمتتون عرض کردم اینها قابلیت رقابت و محصولات خارجی هم دارن. ما آمادگی این رو داریم که این محصولات رو در واقع براشون تامین کنیم.
و تجهیزات آزمایشگاهی کاملا قابل رقابت با نمونه‌های خارجی در بخش صنعت برای اولین بار.
9 مجموعه مستقل شامل شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های تحقیقاتی و پژوهشی کمک کردن، دور هم جمع شدن تا این دستاوردها نهایتاً حاصل شده.
توی این بخش از آزمایشگاه ما عیوب سطحی و زیر سطحی رو در واقع شناسایی می‌کنیم.
بیشتر این کاربرد این روش در واقع روی اتصالات جوش هست.
بیش از 40 ماده و تجهیزات که در آزمون‌های غیر مخرب در صنایع پتروشیمی، نفت و گاز کاربرد دارن، برای اولین بار به صورت یک پارچه در سازمان انرژی اتمی به بهره برداری رسید.
رئیس سازمان انرژی اتمی هم این رو گفت که ایران به دانش گداخت هسته‌ای برای انرژی پایدار دست پیدا کرده.
در بخش گداخت همکاران ما از مرز اثبات فناوری عبور کردند، وارد در حقیقت سیستم و سامانه و قابلیت سازی شدند که این میتونه در حقیقت با تقویت و گسترش این شبکه میتونه در رسیدن به محصول سرعت بده، مسیر ما رو کوتاه بکنه.
فناوری که کاربردش محدود به صنعت هسته‌ای نیست و در صنایع مختلف به کار گرفته میشه.
طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سفر به لرستان از افتتاح چندین هتل و اقامتگاه خبر داد.
ما همزمان در سراسر کشور حجم سنگین پروژه داریم که داریم افتتاح می‌کنیم. بیش از 100 هتل و اقامتگاه‌ها و شهرک‌های گردشگری رو در حال افتتاح هستیم توسعه زیرساختای گردشگری یکی از اهداف اصلی ماست. الان که من با مردم عزیز صحبت میکنم 3080 پروژه با بودجه 1300 میلیارد تومان 1300 همت رو زمین داریم. هر روز ما در حال افتتاح پروژه جدید هستیم. در مجموع بیش از 100 پروژه رو ما در این ایام در سراسر کشور مشخصا هتل ها و اقامتگاه ها رو افتتاح خواهیم کرد.
و یونیسف هشدار داد حدود 1 میلیون کودک در افغانستان به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند و جان آنان بدون کمک های فوری در خطر است. نماینده یونیسف در افغانستان اعلام کرد 3.7 میلیون کودک از لاغری شدید رنج میبرند و از ابتدای سال جاری بیش از 500,000 کودک به مراکز درمانی مراجعه یا بستری شدند. بنابر اعلام یونیسف بیش از 80% موارد سوء تغذیه شدید در میان کودکان زیر 2 سال ثبت می شود. جنگ های طولانی، اشغال این کشور توسط امریکا، خشکسالی، سیلاب، مشکلات اقتصادی و کاهش کمک های بین المللی این بحران را تشدید کرده است. یونیسف برای برنامه تغذیه کودکان در افغانستان به 180 میلیون دلار نیاز دارد که تاکنون تنها 22% آن تأمین شده است. بخش بعدی خبر 5 صبح.
مطمئن باشید که این فضای ظلم و جوری که امروز مشاهده می‌کنید در دنیا، زورگویی، بدگویی، خباثت، رذالت که مظهرش سران آمریکان و سران صهیونیست و دیگران هم کم و بیش همینجور، این تغییر پیدا خواهد کرد بدون تردید. اون امیدی است که ما داریم. ما باید کمک کنیم، از خدا بخواهیم، خودمون تلاش کنیم که اون روز رو جلو بیاندازیم و نزدیک کنیم انشاءالله.
انتظار یعنی امید، انتظار یعنی اعتقاد به این که یک آینده قطعی وجود دارد.
نباید ما فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد ما امروز وظیفه ای نداریم. نه، به عکس، ما امروز وظیفه داریم در اون جهت حرکت کنیم تا آماده بشویم برای ظهور اون بزرگوار. سربازی امام زمان کار آسانی نیست.
باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمون، به قدر امکانمون دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وسع و قدرت ما به جامعه مهدوی نزدیک کنیم.
در واقع باید گفت زندگی اصلی بشر، حیات مطلوب بشر اونجا آغاز می‌شود. بشریت تازه میفته توی راهی که این راه یک صراط مستقیم است و او رو به مقصد از آفرینش میرسانه.
پروردگارا ما را جزو سربازان امام زمان قرار بده. پروردگارا قلب مقدس اون بزرگوار را از ما راضی کن. دعای امام زمان را شامل حال ما، به خصوص شامل حال جوانان ما قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ساعت به وقت اقتدار.
ساعت شما چند؟ وقتتون چند؟
ساعت الان 10:50.
تو این ساعت ترگه هرمز چه خبره؟
دست ماست، دست ما ایرانی هست، دست سید مجیده.
تو دست ایرانه دیگه، نمیذاره هیچ کشتی بی اجازه ایران ازش رد بشه.
خیلی خبره، خبر فیروزی ما.
میدونی تو تنگه هرمز الان چه خبره؟
نیروهای مسلحمون با جانفدایی دارن می جنگن.
ارتشی ها، سپاهی ها،
نگه داشتن تنگر رو.
حتما سربازامون در حال دفاع کردن هم.
چه عاشقان بینشانی که پای درد تو نشست.
و دشمن پوشالی در خیالات خام.
تنگه تا همیشه هم در دست ماست و سرام داره علکی تقلا میکنه که گندی رو که زده یه جوری جمع کنن.
این احتمالا شب کابوس دیده دیگه شب.
نمیتونه اگه میتونست که تا الان انجام میداد دیگه.
غلط کرده در قلمرو به ایرانه و مسئولین ما هم با قدرت بارها اعلان کردن و ما نظر مسئولین رو قبول داریم.
با وحدت و ایمان پای وطن باشید.
اما گویی مردم ایران رو خوب نشناخته که یا به گویی تشدید اقتصادی رو در خواب خود میبینه.
اینم یه نقشه جدیده دیگه، ما اینم رد میکنیم مطمئن.
قطعا همراهی و همدلی کمک به همدلی خیلی کمک میتونه بکنه، تو همه لحاظ، تو مصرف انرژی، تو مصرف مواد غذایی، تو کمک کردن به هم دیگه، دستگیری از هم دیگه،
یه برق کمتر، یه مصرف آب، هر چیزی حتی کوچکتر، این هزینه ها فکر میکنم میتونه به اقتصاد کشورمون در این بره خیلی کمک بکنه که یه تو دهنی باشه به ترامپ با همه تحریماش.
مگه اینا تا حالا فشار اقتصادی نداشتن؟ اینا که 47 سال این کارو دارن میکنن دیگه، از این بیشتر کاری نداره. اما بهترین راه همینه که داره میگه. خب حالا که داره میگه، ما باید مقابله به مصر بکنیم یا نه؟ ما الان خیرخیرشون تو دست ماست، اونا فشار اقتصادی زیاد میکنن، ما گلون اونا فشار بدیم. تنگه هرمز الان بهترین گلویه که از اونا گرفتیم.
سردار رضایی گفتن تو خونه ها صنعت واحدی درست بکنیم، واحدی کوچیک کوچیک درست بکنیم. خب چینی هم همین کارو کردن. ما الان از سال 57 مشکل رو داریم، ما باید صنعت تو خونه ها شروع بکنیم. میتونیم، بله میتونیم جلوشون وایسیم.
با صرفه جویی، فقط با صرفه جویی میتونیم. و این یک پیام میره بدن به خود آمریکایی‌ها، ما میمیریم، خاک میخوریم، ذره ای از خاکمون رو نمیدیم، ما به خون شهدامون خیانت نمیکنیم.
این پیچ تاریخی رو باید با هم کمک بکنیم که بگذرونیم.
177 شهر مردم محبوس شده میدان یک صدا برای وحدت ای ایران سر دادن تا قاسبان بدانن ایران قلمرو هیچ قاسبی نیست و نخواهد بود.
امت پای کار ماشاءالله.
در تجمعات دیشب مردم به ادعاهای ترامپ در خصوص فروپاشی اقتصاد ایران به خاطر تحریم‌های جدید پاسخ دادند.
خیلی چیز جدیدی نمیتونه باشه، همون روند قبلیشونه، فقط میخوان با پروپاگاندای رسانه اینو بزرگتر جلوه بدن.
این تبلیغات هستش و داره دامن میزنه به این موضوع.
چلخ سال تحریم کردیم ما، ولی ما مقاومه بودیم، از این بعد هم کاری نمیتونیم بکنیم.
دیگه هیچی نداره که ما رو بخواد تحریم بکنه. از این بعد نوبت ماه که آمریکا رو تحریم کنیم.
این ادعاها برمیگرده به دست خالی ترامپ از تجاوز به ایران.
اونجایی که لحاظ نظامی نتونست از پس نیروهای مسلح ما بر بیاد و اون قدرت پوشالیش از بین رفت، دوباره رو آورده به فشار اقتصادی.
زورش نرسید نظامی.
و اصلی ترین دلیلی که نتونسته به نتیجه برسه همین ایستادگی و مقاومت مردم بوده. به همین دلیل تاب‌آوری مردم رو هدف گرفته تا بلکه این بیاوروی که تو جنگ نظامی داشته رو بتونه جبران کنه، که انشاءالله با ایستادگی مردم و هوشیاری مسئولین اینم به نتیجه نمیرسه.
مردم معتقدن هدف اصلی این اقدامات مردم ایرانن.
هدف اصلی دشمن به زام در آوردن ملت ایرانه،
نامید کردن مردم.
میخواد اون اراده مردم رو ضعیف کنه،
چون تو جنگ واقعی شکست خورده، در میدان شکست خورده، میخواد اقتصادی را بندازه.
اما مردم ایران وطن فروش نیستن.
پول خونده ما پای نظام موبای میسیم تا آخرش به هر قیمتی کنیم.
ای قوم شور شور ما شاءالله، ای مردم دل صبور ما شاء الله.
در این شرایط هر کس به نوبه خودش تلاش میکنه یار آمدگار هموطنش باشه.
ما اگه صابخونه واسه مگه هستیم تو اجاره ها یه ذره مثلا به طبقات پایین کمک کنیم.
صرف جوی کردن در آب و برق و
هوای همدیگر داشته باشیم، دست همدیگر رو بگیریم.
وحدت و همدلی مردم با همدیگه جنگ اقتصادی رو هم بی اثر کرده.
فتح است نبرد آخر ان شاء الله.
به یک چند؟
دو سه.
چرا سه؟
زورمون میرسه میشه سه.
یک
میشه هفته
زمانی که وحدت داره.
امروز آغاز هفته وحدت است، هفته‌ای که با میلاد پیامبر اکرم صلی الله پیام کنار هم بودن را دوباره به یادمان می‌آورد.
این یکی یک نفرهایی که کنار هم جمع میشن چی رو تشکیل میدن؟
وحدت و همبستگی مردمان.
این یک ها در کنار هم جمع میشه، این جمعیت میشه که می‌بینید.
اما وحدت فقط یک واژه در تقویم نیست، گاهی یک دست است که برای کمک جلو می آید، یک نفر که از حق خودش می گذرد و مردمی که در روزهای سخت پشت هم می ایستند.
وحدت ملی مهمه، نگذارید وحدت رو به هم بزنن.
وحدت کجاها شما یاد گرفتید؟
خواهیم شرایط سخت که مردم در کنار هم دیگه بودن،
همین جنگی که اومد واقعا مردم یک پارچه کنار هم بودن.
مردم چه جوری باید هوای همدیگر داشته باشن؟
با هم یکی باشن، جدا از هم نباشن.
همین که هر کسی هوای همسایه‌اش رو داشته باشه، این روزا رو به راحتی مثل قبل می‌گذرونیم.
ایرانی جنش اینجوریه، نمیتونه تحمل کنه که به همسایه‌اش گشته بمونه.
عده‌ای کسب و کارهای خونگیشون رو میآوردن اینجا عرضه می‌کردن، مردم به جهت کمک، ولو اینکه حتی اون اقلام به کارشون هم نمیومد، این اقلام رو خریداری میکردن.
تو خیابون یه موقع مثلا ماشین خراب میشه، یکی میاد هول میده کمکت میکنه.
هدف دشمن از این جنگ اقتصادی که داره راه میندازه چیه؟
هدف دشمن اینه که مردم رو ناامید کنه.
همیشه این جنگ اقتصادی بوده، مردم ما مثل فولاد آب دیده شدن توی این مدت.
مثل مثال شب ابی طالب میمونه، مگه پیامبر کوتاه اومد؟ ما امت همون پیامبری، ما کوتاه نمیایم.
با صرف جویی کردن بالاخره میتونیم که کمک اندازه خودمون کمک کنیم.
مقابله با جنگ اقتصادی دشمن گاهی با همین رفتارهای به ظاهر ساده مردم معنا پیدا میکنند،
در این که به جای خالی کردن پشت هم هوای هم را داشته باشند.
همه ما گوش به فرمان رهبر، با این اتحادی که داریم دشمن رو در این جنگ اقتصادی شکست خواهیم داد.
وحدت شعار روزهای آسان نیست، امتحانش همین روزهای سخت است.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقوله گردشگری به سه مفهوم گره وسیق دارد. اولین حلقه گردشگری یا اولین پیشرفت گردشگری جذابیت هست. گردشگران جهان به جایی می روند که جذابیت کافی وجود داشته باشد. این جذابیت می تواند میراثی باشد، می تواند طبیعی باشه، می تواند دریایی باشه. ما 29 گردشگری رایج در دنیا داریم که همه این 29 گردشگری رایج رو در ایران هم داریم و از این منظر اولین شرط توسعه گردشگری جذابیت هست. ایران یکی از 10 کشور اول جهان در جذابیت های گردشگری است. دوم زیرساخت هاست که ما در زیرساخت ها علی رغم اینکه پیشرفت خوبی داشتیم ولی به صورت جدی با ایدئالی که ما به عنوان یک استاندارد جهانی ترک می‌کنیم برای زیرساخت‌ها ما فاصله داریم. ما وضعیت زیرساخت‌هامون با همسایگان قابل مقایسه نیست و این یک نقطه ضعف جدی است که جزء اولویت‌های جدی ما در دولت آقای پزشکیان حل مسئله زیرساخت هاست. امروز که من با شما صحبت می‌کنم، ما در ایران بزرگ، ایران تمدنی، ایران زیبا 23,000 مراکز اقامتی و گردشگری داریم در اشکال مختلف. از این 23,000 حدود 1500 هتل داریم. یه اولویت جدی رو ما تعریف کردیم در سال اخیر و به اون پایبند بودیم و ایجاد ساختاری به نام سرمایه‌گذاری و اقتصادی، مرکز اقتصادی و سرمایه‌گذاری در وزارت میراث برای توسعه زیرساخت‌ها. برای این کار برنامه مدبرانه تدوین کردیم. الان که من با شما صحبت می‌کنم، ما در کشور حدود 3800 پروژه گردشگری رو زمین داریم در سراسر کشور. 100% این 3080 پروژه در اختیار بخش خصوصی است و ما به عنوان دولت تصمیم گرفتیم هیچ گونه مداخله‌ای در سیاست در کسدگری نداشته باشیم. 100% تلاش ما برای سیاست گذاری، ایجاد تسهیلات، مجوزها و رفع موانع هست. این نکته کلیدی است که باید این رو تأکید کنیم. در دولت‌های پزشکیان اصل رو در گردشگری قرار دادیم به عدم ورود به حوزه تصدیگری و بعد هم صدور مجوزها و نظارت کافی هست. این رسالت ماست که ما بهش بسیار بسیار توجه داریم. اما ما در فضای فعلی 3080 پروژه فعال داریم با 1300 همت سرمایه‌گذاری رو زمین. ما وضعیت مشابه داریم. من باورم این هست که ما 3 اصل رو در این بحث زیرساختا نیاز داشتیم. 1. ایجاد مشبقهای لازم برای سرمایه‌گذاری. خوشبختانه در این 2 سال اتفاقات بسیار بزرگی افتاد و به دلیل بروز جنگ و شرایطی که بر ما پیش اومد قدرت تبلیغات رو و قدرت برندسازی رو و قدرت گفتگو مردم رو از ما گرفت در حوزه گردشگری. ولی ما هدف گذاری کردیم که بتوانیم با سرعت به استانداردهای بین‌المللی برای زیرساخت‌های گردشگری برسیم. کار مهمی که این دولت انجام داد و در 40 سال گذشته انجام نشده بود 5 مشفق بزرگ برای گردشگری در ایران بود. اولین موردش این است که 80% عوارض رو شهرداری ها ما گفتگو کردیم که تخفیف قائلن برای ایجاد هتل و زیرساخت گردشگری. یه مشفق دیگه مجتمع ترکیبیه. شما می توانید همزمان یک بنا رو بخشش رو تجاری کنید، بخشش رو اداری و مسکونی انجام بدید و در طبقات فوقانی هتل رو طراحی کنید. یعنی کاربرد سگانه یک فضا برای زیرساخت. مشفق سوم معافیت عوارض و گمرک واردات کالاهای مورد نیاز هتل هاست. از خودرو که بخواد گردشگران رو از فرودگاه تحویل بگیره برای گردش در ایران و تهران تا تأسیسات و چلر و موکت نسوز و همه 200 قلم نیازهای یک هتل رو میتواند یک سرمایه‌گذار از هر نقطه دنیا که خواست وارد کنه بدون عوارض و گمرک. این چیزی بود که در گذشته وجود نداشت. یکی از اون مشفقه هم معافیت هاییست که دولت برای آب و برق و گاز قائل میشه که اونها رو خدماتی محاسبه میکنه و هزینه هایی که افراد پرداخت تا الان میکنن تقریبا معادل 23% کل هزینه های معمولی در کشور هست. این عناصری که من عرض کردم مشفق هاییست برای زیرساخت ها. چه تأثیری داشت؟ ما با یک موج جدیدی از تقاضا برای توسعه زیرساخت های گردشگری در کشور مواجه شدیم. مجموعه از هتل ها و دهکده ها و شهرک های گردشگری در حال ساخت هست. 3080 پروژه الان در کشور فعاله. اعداد و ارقامشون بسیار بزرگ. یه نکته بعدی هم تسهیلات جز مشرق ها. ببینید الان ما هتل های زیاد داریم که به اقامتگاهی که رسه محلی 80%, 90%, 70% نیاز دارم به یک سرمایه که اینو تکمیل کنن. در گذشته این عدد بسیار بسیار ناچیز و محدود بود. ما در سال 403 2.5 همت تسهیلات دادیم. در سال 404 حدود 40 همت تسهیلات تخصیص دادیم و امسال هدف گذاریمون بالای 50 همت هست. 50,000 میلیارد تومان. ما برنامه 5 ساله تدوین کردیم. ذیل برنامه 7 توسعه و پیشرفت مجلس. این برنامه ناظر و اینه که تا روز آخر برنامه 7 یعنی 1407 پایان 1407 ما تعریف کردیم